بسم الله الرحمن الرحیم. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. بعضی مقدسی میکنن هیچی نمیخورن شبا، خب این نصف شب ها میشه ناراحته. کسی چند سال بیشتر نمیدونم کجا رفته بود درس اخلاق، شب غذا نمیخورد، گوشت نمیخورد، نصف شب ها شده بود، مادرش صدا کرده بود، مادر گرسنم مقدس. نه چندان بخور، یکیش هم اینقدر میخورد که هر وقت کسی میگفت نهار چی خوردیه در میورد نشون میداد، یعنی تو عرقش بود، آششته رشتش بشه جوجه کباب نشون میداد. یعنی اینه، این آدمه. لذا حدیث دارد مخلوقات خدا سه دستن، ملائکه و حیوانات و انسان. حیوانات همتشون چیه؟ اکل و شرب، بخور گاب اولاغ، اونا دیگه نماز روزه ندارن و عبادت ندارن. ملائکه عقل محضن، روحانی محضن، اونا هم شهوت ندارن. و انسانه که مرکب از چیه؟ هر دو. اگه ما حکومت در مملکت بدنمون با عقل باشه، شهوتمون هم مطیع عقل باشه، غذا باید بخوریم، زن باید بگیریم، اما مطیع عقل اگه باشه از ملائکه بیریم بالا. اگر نه، عقلمون مطیع شهوتمون باشه، مثل رئیس جمهور امریکا و صدام و شارون و بوش و موش و همه اینا، همتشون چیه؟ بکشن و بخورن و بخوابن و ریاست و حروم و حلال و اینا از حیوانات بدتره. اگر انسان در حکومت بدنش عقل کودتا کرد و شهوت و مطیع خودش کرد، عبن که نمیشه شهوت ببرن، انسان با زن بگیره، انسان با غذا بخوره، بخوابه، شهوت داره انسان، اما شهوتی خوبه که مطیع چی باشه؟ عقل. هر جو حرومه کشم، حلاله، هر جو که او دستور میده عقل. اگه کسی شهوتش مطیع عقلش باشه، این ملائکه میزنه بالا، و اگر عقلش مطیع شهوت باشه از حیوانات بدتر. اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکه از حیوانات هم بدتره. از خدا بخوایم که ما در مملکت بدنمون عقل حکومت کنه، شهوتمون مطیع عقلمون باشه. اینا رو روان کنید. همیشه این عقل و شهوت کودتا میخوان بکنن، عقل میخواد اونو ببره، اون میخواد اونو ببره. مردونه که شهوتش مطیع کی باشه؟ عقله، اون مرد شماره یک. ولی اگه به عکس شد بده. مسئله شرعی هم بخونید.
اگر حفظ دسته اول، اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به اون میرسد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشد، همه مال به طور مساوی بین آنان نسبت میشود، و اگر یک پسر و یک دختر باشد، مال را سه قسمت می کنند، دو قسمت را پسر، یک قسمت را دختر، و اگر چند پسر و چند دختر باشد، مال را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر باشد.
بله. حالا اگه کسی بگه چرا، اگه یه آدم کلش بوی قرم سبزی میده، بگی چرا پسر دو برابر دختر من، باید بهش بگی چی؟ تا دندت نرم شه. به تو چه؟ خدا گفت. به خدا اشکال داری؟ یه استادی ما داشتیم شوخ بود، آقای صدوقی، یزدی هم حرف میزد. حالا قبرش رفتم، سر قبرش یزد، اما از شهید مهراب پشت درش در همون مسجد نماز جمعه میخوند، دارن منافقین. خیلی شوخ بود، یزدی حرف میزد. یکی از شوخیاش یه طلبهی پادرسش چرت میزد، تابستون بود، هوا گرم بود، طلبه پادر هی پینیکی میرد، به زبون یزدی گفت آقا ما درسمون مزاحم خواب شما نباشد، درس ما مزاحم خواب. این یهو پرید تا آخر مواظب بود خواب شما، گفت این درس ما مزاحم شما نباشد. ما پیشش متول میخوندیم، اون وقت جوار بلاغه نبود، معانی بیان متول بود زمان ما، بعد مختصر شد، حالا جوار بلاغش بله بعد از بغلی. ولی زمان ما متول سه استاد مهم داشتیم، یکیش آقای صدوقی بود، یکی آزاد خندقالی بود، یکیش آقای علوی داماد آقای گلپایگانی که در شیخان قم تو مقبره زکریم آدم عکسش. همه استادا مهم، حالا استادای جوار بلاغه، ولی زمان ما اساتید متول ما هر کدوم مشتهد بودن. آقای آزاد خندقالی، ما بدی رو چله تابستون تهران مسجد ایشون مولوی می‌رفتیم با آقای سجاد حسینی سنه 63 قمری، یعنی 63 سال قبل، بعدی که آخره خیلی هم نمیخوندن، ما میخوند. شوخ بود آقای صدوقی، یزدی حرف میزد، خیلی عالی بود. یه دفعه هم یکی از شوخیاشو بگم، گفت یه نفر از این درویشا که بنگ میکشه، درویشا که بنگ میکشن و نشه میشن، همسی که نشسته بود گفت کجش نکن میافتم. این بهش گفتن فلانی چی میگفتی؟ گفت آخه منو داشتن ملائکه به آسمون میبردن با انگشت، منم تو که رفتم عالم سیر و حرفروز و چپروز رو سیر میکردم، نه که بنگ میکشم. اینا بیگه حالشون اینجوری میشه. گفت وقتی که میخواست من آسمونا رو همه رو گردش داد منو اون ملک، وقتی میخواست برگردونه من دو منو بخواد همچی کنه، خب من میافتم، انگوش حالا به کجاش کرده بود نمیدونم. میگو همینطور که منو بود، میگو من به اون میگفتم کجش نکن میافتم، میگه همچیلی بشه من میافتم. این آقای صدقه میگو ما قشقش میخندیدیم، جوان بودیم دیگه، حال داشتیم، خیلی شیرین بود، سر درس شوخی داشت. یزدی هم حرف میزد، یزدی ها اگه حمد و سوره خواستین درست کنین، قافتون رو پیش یزدی ها برین درست کنین، مخرج قاف این زبون کوچیه باید بخوره به ساق مقابل، غین حرف حلقیه باید گلوت خارشته بشه، غیر المغ مغ اینجا، اما قاف زبون کوچیه رو بزن به ساق مقابل قاف. یزدی ها چون قطاب و باقلوا اونو میخورن، مخرج قافشون خوبه، یزدی هست قشنگ میگن یزدی ها، قاف یزدی ها قافشون خیلی عالیه، وقتی قاف میگن مخرج قاف رو یزدی ها خوب عمل میکنن. شما اگه بخوان قاف مخرج درست شه باید با یزدی ها رفیق شین تا قافتون خوب بشه. بعضی ها قاف و غین رو فرق نمیذارن، میگه غیر مستقیم رو هم غین میگه، نه بابا حرف حلقی شش بود، ای نور ای ها و همزه ها و خواب و این غیر. ما بچه بودیم کلاس تجوید و سر درس قرآن این شعرها رو به ما یاد میدادن، تجوید اینجا حالا درس تجوید هست آقا، بله آها. تجوید خیلی خوبه، مخصوصا در یرملون اتقام کن در ماوقی اخفاوی، خیلی چیزا میگفتن قدیم، اینا رو شعرهاش رو یاد بگیرین، مخصوصا حمد سوراتون رو دقت کنین، حمد سوراتون رو بخونید. حاج آقا یحیی امام جماعت مسجد سید الله سالی یه دفعه حمد سوره پیش کلب الله قاری میخوند، میگه حمد سوره مسئله مثل زنگ میزنه، با سالی یه دفعه آدم بده مسگر مثال سفید کنه، آدم احتیاطاً باز حمد سوره شو بخونه، ولی درست کردی پارسال پیارسال الان باز بده، ممکنه اشتباه کنی الحمدلله رب العالمین رو بگی عالمی، آ غلط، آ خیلی عادت کردن میگن الحمدلله رب العالمین، عالمین آنی آنی اینه عین الحمدلله رب العالمین، البته خیلی هم غلیظ نگین، مثل اون طلبه، یه طلبه میگن رفته رو به انار بخره، میگفت ربع انار دارین؟ ربع بقاله گفت داریم اما نه به این غلیظی، داریم اما نه به این غلیظی، حالا مقدس هم خیلی نشین که مخرج این رو مثل اون طلبه که ربع انار میخواد بگه ربع، اونطوری نه، عالمین با این بگی آ غلط، مثلا السلام علیک اینه، نه ال ا غلط، السلام علینا علینا غلطه، باید بگی السلام علینا اینه، باید دقت کنی حمد سورتون. قدیم ما استاد حمد سوره 40 سال 50 سال کت خدا اسمش بود، که آقای اوستی ما بچه 14 15 سال بود حمد سوره بیش درست کرد، خیلی آقای اوستی حمد سورش خیلی عالیه، برید یه شب مسجد کوکاکولا، مسجد ایشون حمد سورش خیلی عالی، چون بچه بوده حمد سوره بیش کت خدا درست کرد. بله باید حمد سوره، ما حالا نداریم استاد حمد سوره، ولی قدیم داشتیم کت خدا بود، و بعد یه آقای مشرف بود که مسجد سنگی پشترش نماز میخوندن قدیمو. بله بعضی هم وسواسن، گوش بدیم، در حمد سوره ما پیش نمازها رو همه رو اشکال میکنم، پشترش نماز میخوند، وسواسی هم خوب نیم، آقای استاد میگوی کسی وایستاد مسجد جامعه نماز میخوند، هم گفت ورد ورد ورد، یه نفر ما رو باشتر میگفت مرز مرز، بابا اینقدر هم بس با، یکی دیگه میگو همشه میکرد
وراز وراز،
یکی دیگه میگو الله اکبر، نشد الله اکبر، نشد الله اکبر، نشد الله اکبر، شد بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن. گفت شد، گفت بعد گفت بسم الله. ازش شد و گفت، اینم دیده بوده که گفت سه چهار دفعه گفت نشد. شوخی میکنم، یه مسئله یه دونه از عربه بخونیم و بعد بیم سر تفسیر سوره یوسف. امشب امروز میخوام یوسف رو وزیر دارایی کنیم، وزیر دارایی میخواد بشه امروز حضرت یوسف. بله، با اینکه 14 سال زندان بوده ولی عزیز مصر بعد اینکه دیدو بیگناهه و خیلی در تعبیر خواب وارده، فهمید یه شخصیتیه. او رو به عنوان خودش یعنی گفت من انی حفیظ و علیم. حالا میگیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب از کجا بخونیم؟ مسئله یک، یستفاد من بعد از کراهت العذوبه. غیر طلبه کراهت داره عذوبت، ولی طلبه با درس بخونه، عذوبت بر او کرا. یه روایت داره اینقدر وضع زنا در آخر زمان بد میشه که حلت العذوبه. عجیبه، با این روایاتی که میگه عذوبت کراهت داره، در دوره آخر زمان میگن چی؟ در دوره آخر زمان میگن عذوبت حلال میشه. یعنی اینقدر دخترها بد میشن، زنا بد میشن، که دیگه زنی که به شما بخوره گیرت میاد. مگه بری قوم و دهات دهات ماتو شاید تهرون که نیست، تهرون گیر نمیاد. گاهی چرا کم، خیلی کم، خیلی کم. قوم من یه دفعه دیدم 20 سال پیش مدرسه دخترها تعطیل شده، همه قدا بلند دبیرستان بود. آقا چنان رو گرفته بودن، اصلا هیچ صورت پیدا نبود، کمی اصلا پیدا نبود، تمام دخترها رو گرفته. قوم خوبه، اینجا یه مدرسه اونجوری نی، تمام تهرون به گردیه دبیرستان تعطیل شه، دخترها همه صورت و باز و حجاب اسلامی و اینو به چه درد میخورن؟ از اینو نگیدا. اگه خواستینم برین این لباسونات این دهات ها اونجا، دخترای خوشگل هم اتفاقا اونجا، آب و هواش خوبه، خیلی عالی. بری اونجا خیلی عالی، دهات ماهات ها بری زن بگی، تهرون نگی. این به مادرشون قول من بگید، بگید تهرون ما رو حروم نکنید. پس عذوبت حلال میشه، یعنی روزگاری میشه که آدم زن نگیره اشکال شرعی نداره. هر کدوم بخواین زن نگیرین اشکال نداره، اگه گوش کنین حرف گوش کنین. پس میفرمان که عذوبت اینجا کراهت داره. فمن ان النبیش رزال موتاکم العزا، بدترین مرده هاتون اون مرده که وقتی میمیره زن نداشته مرده، این مال قدیم بود نه حالا. ولا فرق علی الاقوافی استحباب نکاح بین من اشتاقت نفسو و مال، فرق نمیکنه. ما میگیم نکاح مستحبه بین اونی که زن دلش میخواد یا زن دلش نمیخواد، اشتیاق داره به زن گرفتن یا نداره. بعضیا شهوت دارن اشتیاق دارن، بعضیا ندارن اشتیاق نه. چه اشتیاق داشته باشی چه اشتیاق نداشته باشی، ازدواج مستحب. لاطلاق الاخبار، برای اینکه اخبار اطلاق داره، گوشه خبر نداره. اونی که اشتیاق داره مستحبه، اونی که اشتیاق نداره مستحب نیست. مطلقه، چون مطلقه فرق نمی. و دیگه برای اینکه فایده ازدواج لا تو صرفی کسر شهوه. آقا فایده ازدواج اینه که شهوتو بشکه، که شما بگی اگه شهوت داری مستحب، اگه نداری مستحب. فایدهش این نیست، بلکه فواید زیادی داره. یکی زیادی نسله. اسلام میخواد مسلمان ها تناکهو تناسرو تکسرو، ازدواج کنی که زاد و ولد کنی زیاد بشه، شماها زیاد بشه. لذا اینی که میگن اولاد کمتر زندگی بهتر، این حرف خارجی هاست. خارجی ها اینو گفتن که عدد شیعه رو کم کنن، این تزریقات اونهاست که عدد ما کم بشه. بله نخیر، این حرف اشتباه. اگه برای روزیه، روزیشون رو خدا میده، ولی بعضیا به حرف دولت گوش نکردن. ماشاءالله 7-8 تا دارن، هی زنشون دو قلو میزاد. بله، ولی بعضیا نه، اولاد ندارن، یه دونه دارن. چی میگن اولاد کمتر زندگی بهتر؟ زندگی بدتره، روزیش با خداست. زیادی نسل رو اسلام خواسته. لذا حدیث دارد انی اباهی بکم الامم، رسول خدا فرمود من مباهات میکنم به شما روز قیامت. دلوی که انبیا میگه، پیغمبر ما به قول ماها پوز میده، قمپوز در میکنه، ببینین امت من چقدره. انی اباهی به کمول امم، من که پیغمبرم روز قیامت پیش پیغمبرم مباهات میکنم عدد طرفداران من، عدد مسلمان ها، ببینید چقدره. انی اباهی به، لذا دارد که تکسرو فا انی اباهی به کمول، ازدواج کنین عددتون زیاد بشه، نفراتون زیاد بشه، من به شما مباهات میکنم. این اشتباهی که میگن اولاد کمتر زندگی بهتر، این حرف خارجی هاست. تزریق کردن که عدد ما رو کم کنن، و اسلام به عکس میگه، میگه باید عددتون زیاد بشه. تناکهو تناکهو تناسرو تکسرو فعنی اوباهی بکمال اومم یوم القیام. این حدیثه که ما در خطبه عقد میخونیم، چند تا حدیث قبل از خطبه میخونیم، وقتی که حال داشتم، الان قبول نمیکنم. الان کسی از رفقام بخواد بیاد منزل ما زنشو عقد کنم حال ندارم. اون وقتی که حال داشتم قبلش خطبه که میخواستم بخونم از این حدیثا چند تا میخوندم. ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، من تزوج فقط احرز نصف دینه، نصف دینه بله فلیتق الله فی نصف الاخر. این حدیث ها رو میخوندیم، گاهی ترجمه هم میکردیم، ولی الان دیگه حالی دیگه برای ما نیست برای این کارا، به کسان دیگه باید مراجعه کنم، من دیگه حال ندارم. خب بسه دیگه. فایده ازدواج فقط کسر شهوت نی که شما زن بگیر شهوتت کم بشه، نه، لا توفسر در کسرت شهوت، بل لهو فوائدو فواید منها زیادی نسله و کسرت قائل لا اله الا الله، زیاد بشه کسانی که لا 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 گوهن. چی زندگی کم، اولاد کمتر زندگی بهتر؟ حرفای غلط. روایت رسول خدا ما یمنع المؤمن ان یتخذ اهلا، چی من میکنه مؤمن را که زن بگیره؟ لعل الله ان یرزقه نسمه، شاید خدا روزی کند او را اولادی که تسخل الارض بلا اله الا الله، اولادی که زمین سنگین کنه به گفتن لا اله الا الله، به گفتن لا اله الا الله. همین یکی بس. آقا بدی شرایط رو، این حدیثا شد اتو اوروه تو دفتراتون وارد کنید، حدیثا رو حفظ کنید، بد نیست برای اونا که. خب زاد و راهله رو خوندیم، بله؟ این وهبه رو خوندیم، وزله ولو وهبه. اگه بذل کنه به شما زاد و راهله واجب بری مکه، اما بخواد هبه بکنه واجب میقبول کنیم، چون در بخشش ذلتیست. اگه بذل کنه که شما مالک بشی، هبرشون ممکن ازتون پس بگیره، بگه بخشش. بخشش چی؟ این رشوه میخوان بگیرن خارجی ها، نمیگن رشوه بده، میگن بخشش. حجی بخشش. سوریه وقتی میخواست از ما رشوه بگیره، یه نفر در هواپیما بود، نمیدونم کجا بود، گفت حجی بخشش یعنی پول بده. اون پول رشوه میگیم ما، حالا ما هم رشوه نمیگیم، ما حق حساب میگن، پاداش حق حساب. الان که رشوه ها زیاد شده، وقتا 50 تومن 100 تومن آدم میده کف دستی پاسبان میرم، اما الان مامور شهرداری 1 میلیون میگه میگیرم، 2 میلیون میگیرم رشوه تا بگم اینجا رو بساز، و الا میرم پرده خراب میکنم همه رو، مجبور 1 میلیون 2 میلیون رشوه رفته روی 1 میلیون 2 میلیون. پس اگر بذل بکنه واجب بری مکه، اگه هبه کنه لم یجب، برای اینکه در هبه یه ذلتی هست، خاری هست. ولو سجد. حالا مسئله دیگه، اگر کسی شما رو اجیر کرد، گفت بیا من میرم مکه، دست منو بگیر، چمدون منو بگیر، کمک من بکن، خرج زن بچه‌ت هم میدم، بیا با من بریم مکه، واجب شما بریم مکه باهاش، منتها اگه خرج اضافه داره بله، و کانا به یده الباقی، اون مقداری که اومیده خودت هم زیادیشو داری بذاری روش، واجب بریم مکه، خودت داری اما کافی نی. اما یه نفر میگه بیا با من کمک من باش، دنبال من بیا، دست منو بگیر، یا اونجا کمک من باش، خودت هم یه مقداری داری، مستطیل باید بری. لبسته اجاره للمعونه، اگر کسی شما رو اجیر کرد برای اینکه کمکش باشی علی السفر، و شرط الله الزاد، و شرط کرد برای شما که نون آبت هم من میدم، زاد و راهله، پول تیارت هم میدم، یا بعضش من میدم، و کانا بهی به یده الباقی، بعدش من میدم، خودت هم داری باقی شروعش بذاری، اگه داری من نفقت اهله، خرج زن بچه‌رم داری، وجب اهله، واجب بری مکه. و اجزه و عن الفرض اذا حج عن نفس، اگر به نیت خودت مکه بری مجزی از حجت الاسلام سمه، یعنی بعدها هم اگه خودت مستطیشی دیگه مکه واجب نیبریم، رفتی دیگه، این بند خدا پول به خرجت رو داد، کمکت کرد، خودت هم بیخوره روش گذاشتی، بالاخره مکه رفتی، مجزیست از واجب اذا حج عن نفس. ولو کان عاجزن علی الحج، اگه شما خودت عاجزی از حج، مستطیع نیستی، از طرف کسی دیگه میگی مکه، نایب شدی از طرف کسی دیگه، اون مجزی از حجت اسلام خودت نی، بعدها اگه مستطیع شدی باید برای خودت بری مکه. لو کان عاجزن علی الحج، اگه کسی عاجز از حجه، حالا وضع مالیش خوب نیست، یا فحج عن غیره، این از طرف غیر رفت مکه، لم یزن فرضه، این موجی از فرضش نی، باید بره. و کان علی الحج ان وجد الاستطاعه، اگه بعد از این مستطیع شد باید مکه بره. و مسئله دیگه از شرایط حج اینه که شما خرج زن بچه رو هم داشته باشی، هم پول تیار و کاروان کافی نی، باید اینجا خرجی بذاری برای زن بچه، بعدم که برگردی با سر کار زندگیت باشی. اگه همه پولا رو خرج کنی حالا که برگشتی به گدایی بیفتی مستطیع نیستی، باید هم فکر رفتن باشی، فکر زن بچه باشی، هم فکر برگشتنت باشی تا مستطیع بشی. بس دیگه امروز ان یکون له ما یمون عیاله حتی یرجع. شرط چهارم از استفاده اینه که خرج زن بچه رو داشته باشی تا برگردی، فاضلن اما یحتاج، زیادتر از اونی که محتاجی به سوی او، ولو قصر ماله انزاله که لم یجب علی. اگه کم داری برای زن بچه پول نداری بذاری، پا میشی میری مکه، زن بچه اینجا گرسنه میمونن، این مکه واجب نیست، اگه بعد از این مستطیشی باید بری، این مکه واجب نبود برشون. حالا ولو حجن من یتیق، حالا یکی از طرف شما بره مکه، لم یسقط عنه فرض، فرض او ساقط، بله، ولو حج عنه من یتیق، اثر ولو حج عنه من یتیق الحج ان شاء الله فردا باشه چهارشنبه. آقا بدید اون تفسیر بدید کجا بود آقا؟ و ما ابرئه رو گفتیم، بله اثر و ما ابرئه باید بخونیم. زلیخا محکوم شد، معلوم شد که مقصر کی بوده در این کار، زلیخا بوده و یوسف بیگناه بوده، بیخودی اینجوری صحنه رو وانمود کرد پیش شوهرش که مقصر کی بوده، کی دنبال من اومد؟ یوسف. حالا اینکه یوسف نه، اون دنبال اون اومد، بله. حالا یوسف میگه من در این کار نفسم رو تبرئه نمی کنم، شیطون بالاخره نفس اماره فریب میده، اما من شهادت میدم بر پاکی یوسف. زلیخا شهادت میده که یوسف مقصر نبوده. خیلی خوب. و ما ابرئ نفسی، من نفسم را، نفس سرکشم رو تبرئه نمی کنم. یعنی اگه میگم من بیگناهم، من گناهکارم، نمیخوام بگم که من آدم خوبیم. شیطون انسان رو امر به گناه میکنه، اما دیگه در اینجا بنده مقصر بودم. و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء، نفس آدم رو خیلی امر میکنه. این چند تا تاکیده، ان یه تاکید، لامارة این لام لامارة یه تاکید، طلبها خوندن دیگه، این لام سر خبر ان برای چی میاد؟ ان زیدن لقائم، اون لام برای چی میاد؟ تاکید. ان برای چی میاد؟ تاکید. امار چه صیغه مبالغه، تاکید. ته گرد امارة تأکید. ببین چند تا تأکید راجع به این نفس بیفیر، ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ان ربی، الا ما رحم ربی، مگر آنچه پروردگارم رحم کند. یعنی اگه خدا با آدم رحم کنه از گناه میجه، و الا اگه خدا رحم نکنه نفس اجدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. کسی بتونه بجه مرد شماره یکه، ان ربی غفور و رحیم. خدا انشاءالله من رو بیامرزه. زلیخا میگه ان ربی پروردگار من آمرزنده و مهربانه. تا اینجا وقتی که فهمید شاه مصر که گناهکار زلیخا بوده و یوسف مقصر نبوده، گفت برین این جوان از تو زندان بیاریم. این جوانی که تعبیر خواب منو کرده این یک کسیه، یه آدم معمولی نی، این پیغمبرزاده یا شخصیتی. قال الملك اتوني به، شاه گفت برید اونو برای من بیارید، از تخلص فل نفسی، اونو برای خودم دستور داد که اومده پیش من که من رو مشاور نماینده مخصوص خودم کنم، معاون اول بقوله ما، بیارین مشاور مخصوص خودم که در تمام کارهای مملکت با او شور کنم، چون یه شخصیتیه، این یه آدم معمولی نی، ندید شهادت داد که این آدم معمولی نیست. این یوسف بعد از اینکه فهمید یوسف بیگناهه، بعد که یوسف تعبیر خوابش کرد، بعد این تمام فهمید یوسف یه شخصیتیه، فرصاد بیارینش. بله ایتونی به استخلص استخلص نفسی فرما کلمه، وقتی یوسف آمد پیش شاه بنا کرد با او حرف زدن. وقتی شاه با او گفته او کرد سخنان پرمغز و پرمایه یوسف را که از علم و هوش و درایت فوق‌العاده حکایت می‌کرد شنید، پیش از پیش شیفته و دلباخته او شد. از نزدیک هم یوسف رو دید، با هم بنا کردن صحبت کردن، فلم ما کلمه، یعنی زمانی که شاه مصر با یوسف صحبت کرد فهمید یوسف کسیه، میتونه مملکت داری کنه، میتونه مملکت داری کنه. فلم ما قال انک الیوم لدینا مکین امین، گفت امروز در نزد ما تو با مکنتی و امینی، یعنی تو ما تشخیص دادیم که تو امین هستی، دارای منزلت عالی، اختیارات وسیع داری، مورد اعتماد منی، مورد وثوق منی. اینا رو همه رو به یوسف گفت. قال اجعلنی، یوسف وقتی که شنید که شاه به او اعتماد داره گفت پس من رو اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی من رو وزیر مالیه کن، چون میدونست اقتصاد مملکت چند سال قحطی بوده، وضع مملکت کشاورزی به هم خورده، اقتصاد به هم خورده، مملکت مصر آشفته. گفت پس من رو به قول حالا یه وزیر اقتصاد، وزیر دارایی بکن تا من به وضع آشفته مملکت مصر رسیدگی کنم. اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی من رو بر خزینه و مال مملکت قرار بده. انی حفیظ علیم، من هم حفظ میکنم هم دانا به اداره وضع اقتصاد مملکت هستم. بله انی حفیظ علیم. شاه هم گفت مانعی نداره. و کذالک مکن ناله یوسف، خدا میگه ما یوسف به اینجا رسوندیم، کارش به اینجا رسید. یه روزی غلام زر خرید، یه روزی تو چاه انداختن برادرها، کتکش زدن تو چاه انداختنش، حالا ششتیده در اثر اینکه گناه نکرد رسید به این مقام که شاه مصر او رو وزیرش کرد به جای خود، وزیر دارایی. و کذالک مکن ناخدا، اینجوری ما مکنت میدیم به یوسف در زمین. یتوب به اومنها حیث و یشا، یعنی هر کاری میخواد بکنه، هر کاری میخواد بکنه در مملکت هست. اختیار تام داد شاه بهش، اختیار تام داد عزیز مصر به یوسف. یوسف هر کاری میخواد در مملکت، راجع به اقتصاد مملکت، راجع به امور مالی مملکت، هر کاری میخواد بکنه، مانعی نداره. ولا نزیع اجر محسنی، خدا میگه ما اجر محسنی رو ضایع نمی کنیم. بله تو با خدای خودت باش پادشاهی کن. یه سیر براتون گفتم، وقتی یعقوب آمد مصر، پیش هیچ کنار خیابون جمعیت برای تماشا آمده بودن، زلیخا هم پیر پفتار شده بود واسه تماشا که یوسف رو ببینه. یوسف دید زلیخا یه عبارتی گفته، گفت سبحان الذی جعل العبید لطاعته ملوکا، باید که عبد طاعت به مقام سلطنه دست. آخه یوسف شده اومده شاه شده. حالا میرسیم به این آیه، وقتی که یعقوب حقی آمد، این عبارت زلیخاست، سبحان الذی جعل العبید لطاعته ملوکا، بندگی کن تا که سلطانت کنن. و سبحان الذی جعل الملوک لمعصیته عبیدا، اون از اصلا خدایی که سلاطین رو برای معصیت، مثل رضا خان شاه بود، قدر قدرت قوی شوکت نمیدونی چی بود، رفت جزیره موریس بردن اونجا، کشتن و مرضی گرفت و چه شد مثل یه بند که قضام جلوش میترسیدن ببرن، مرض مصری داشت، قضا رو اینجا میداشتن با یه تناب میکشیدن، قضا اینجا بیرم اون تایی مرسی پروشا نمیتونست کسی بره. رضا خان پدر محمد رضا که امام بیرونش کرد، امام محمد رضا رو بیرون کرد، پدر محمد رضا رضا خان بود که شما هیچ کدوم یادتون، من 17 ساله بودم، از طرف مدرسه ما رو بردن جلالیه، عرض کنم که جیروش رژه رفتیم، رضا خان اون بالا بود، تریاکی بود، صورت پف کرده سیاه، ولی محمد رضا 17 ساله 20 ساله بود، خوش قیافه بود، لباس بیشنگی تنش بود. ما از طرف مدرسه 16 تا جلو 16 تا عقب رژه می‌رفتیم، از طرف مدرسه 14 15 ساله بودیم، ما از جلو رضا خان و محمد رضا رژه رفتیم جلالیه، که دانشگاه رو اون موقع داشتن می‌ساختن، دانشگاه خرابه بود، دانشگاه فعلی در اون تاریخ 65 6 سال قبل، این قصه ما رو 7-8 سال قبله که دارم براتون میگم، دانشگاه تهران اون موقع مشغول ساختن بودن، تهران دانشگاه نداشت، فقط یه دارالفنون بود خیابان ناصری، اونم دبیرستان بود که امتحان کلاس 6 ما در این دارالفنون بردن ما رو، رو میز یکی اینور میشه یکی اینور، امتحان کتبی رو ما در دارالفنون دادیم، در بچه بودیم 14 ساله بودم. خب بس دیگه، نصیب هر کی که خوب بشه بنده به مقام سلطنت میرسه، سلطان در اثر گناه به مقام چی میرسه؟ عبدی. این عبارت زلیخا گفته، حدیث نیست. سبحان الله، حفظ کنید، زلیخا گفت سبحان الذی جعل العبید لطاعته ملوکا، مثل یوسف، و سبحان الذی جعل الملوک لمعصیته عبیدا، مثل رضا خان، مثل صدام. صدام ببینید در اثر گناه حالا چی شده؟ دندان و محاکمه و چه قیافه و چه بساط. بس دیگه. امروز نوه آقای آیت الله هاشم منطقی شریف مزار که پیروز اینجا تشریف داشتن ایشون باید بخونن. کذالک مکن یوسف نصیب و رحمت الله ولی نصیب اجر المحسنی. حالا این مال دنیاشه یوسف ولی اجر الاخرت خیرون. آیه آخر اجر آخرت بهتره. کسی که مطیع خدا شد هم دنیا داره مثل یوسف که به مقام سلطنت رسید ولی آخرتش بالاتره. و اجر خیرون للذین آمنوا و کانوا یتقون. کسانی که ایمان دارن و تقوا دارن. کسانی که ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن هم دنیا دارن هم آخرت. کسانی که ایمان ندارن تقوا ندارن نه دنیا دارن نه آخرت. خدایا به ما این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه رو همیشه بخونید. یعنی خدا هم دنیا به ما بده همینجوری پلو بخوریم هم بهش پلو بخوریم. بعضی همینجوری نون خالی میخورن هم با آخرت باز برن جهنم. بی گداش کنار هم دزدی هم میکنه. گدایی میکنه دزدم هم. میاد اینجا کفشه شما رو میبره مثلا. اینا که میخونن آقا بعد از این روحانی خوب میشن. یعنی امام حسین به اونا نظر میکنه. ما غالب شاگرد خوب اونا که اینجا خوننده باید موسوی تهرانی الان هزار نفر پادرش کفایش میشینه اینجا میخوند. 50 سال پیش سالی که ما اومدیم پارته بلند تنش بود برخشین و عکسش تو آداب طلاب بدون امامه هست. موسوی تهرانی الان هزار نفر کفایه و بکاسه بود خوننده بود. آقای کاظمیون که حالا امام جمعه کرج شده با آقای رهبر انقلاب خیلی به ایشون علاقه داشته ایشون فرستادن کرج. هم حوزه علمیه رو اداره میکنن هم امام جمعه کرج. خوننده بود اینجا میخون. اینا که میخونن بعد از این یک کسی میشن. امام حسین بهشون یه نظری میندازه. منم در طلبگی خود میخوندم. یه شب تو مجلس فیضیه دم شب وفات امام چهارم شب 25 محرم سوت کور مجلس فیضیه نماز جماعت آیت الله آستانه‌ی خونساری تموم شده و آقای امام و اینام صف اول آقای عراقی اون نماز جماعت علامه طباطبایی شهید مطهری ها حالا نیست اون نماز. من خیلی ناراحت شدم که شب وفات امام چهارم شده اینجا پشدم یه نوحه دم بدم به آقایون تشتشتش این شب شب وفات حرکت میکنیم بریم به حضرت معصوم علیه السلام تسلیت بگیم. نه از کجا نوحه هم بلد الان یادم نیست چی بود. یه دست جلو اینه بگید عقبی هم اینه بگید. آقای حقشناس میخواستن پاشن. حقشناس آقای حقشناس من بزرگتره 4-5 سال الان هم مریضن و حال ندارن از شخصیت های علمی تهران و خوب و بله ایشون میخواستن پاشن گفتن های آتش داشته باشه. یعنی در اون سن من قدرتی که ایشونو بیشونم هم داشتم ایشون هم میشه یک نفر پانش نوهر دم دادیم و حرکت کردن تحت و نکفتن بندازین از فیضیه میریم دارالشفا در داشت دارالشفا به خیابون میام دم شیخان میام سن اومدیم تو ایوان آینه دو کلمه هم روزه خوندم که امام چهارم همطور گریه میکرد آب میدید گریه میکرد گوسفند سر میبریدن میپرسید آقا این گوسفند آب دادین یا آب ندادین مستحب آخه وقتی میخوان گوسفند بکشن مرغ بکشن آبش بدن. از این چیزا گفتیم و یالا گفتیم. بله این کارهایی که ما سلبه کردیم یکیش این بود. بله غرض اینه که خوننده باشید بخونید. من اون وقتا حال داشتم شبا خودم روزه میخوندم اما دیگه حال ندارم رفقا میخونم شبا. و این خوندنه که این مدرسه رو نورانی کرده. اگر اینجا توسل نبود شما نورانی نمیشد. به برکت این گریه و توسل قیافه شما با طلبای جای دیگه فرق داره. حالا نه 30 سال پیش من خدمت آیت الله نجفی مرشی قم بودم. آقا نه نجفی به من فرمودن طلبه شما در قوم انگشت نما. یعنی نشون میدن تو خیابون به هم طلبه ها شکلاشون قیافه شون امامه شون یه این مال اونجاست این مال اونجاست این مال اونجاست. حالا نه 20-30 سال پیش آیت الله نجفی فرمودن طلبه شما یعنی یه دونه آیت الله خرازی از توش مدرسه در نیمد یه دونه آیت الله استادی از توی مدرسه به برکت توسل بوده. خدمت رهبر انقلاب بودیم پنجشنبه عرض کردم زمین اینجا هم یه اثری داره. ما اگه الان بریم استاد مطهری اونجا بخوایم کلاس رو بندازیم این نورانیت نیست. فرمودن نه خود شما موثری. به من احترام کردن آقا رهبر انقلاب. فرمودن نه شما هر جا برید همین برنامه‌تون هست. ولی خودم عقیدم اینه که من اگه استاد مطهری برم معراج ساده بخونن روزه بخونن این نور نداره. خدایا به همه توفیق علم و عمل مرحمت بفرما و صلی الله علی محمد.